بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه سید الشهدا و سید الساجدین علیه ما صلوات الله صلواتی مرحمت. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل و عجل فرجه. این چند روزی که مزاحم شما بودیم به بهانه جسارت به قرآن کریم که خداوند اون کشورهایی رو که رسما اجازه اهانت به قرآن رو دادن خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت کنه، به مؤمنان معرفت کتاب عزیز، انس با کتاب الله، غیرت نسبت به کتاب حق عطا کنه ان شاء الله، صلوات دیگری محبت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض می‌کردیم کتاب خدا شیوه خاصی برای آموزش معارف داره، برخلاف مراکز رسمی آموزشی. نه مکان مشخص برای آموزش داره، بله بیشتر بیانش در مسجد بوده، ولی محتوا صرفاً مال مسجد نیست. نه رده‌بندی سنی داره، نه سطح‌بندی افراد، نه اینی که این مفاهیم و معارف طیف نداره، سطح بندی نداره، نه اینکه توحید حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مثل توحید منه، نمیخوام اینو عرض کنم. اما کتاب که مخاطبش رو رسول اکرم قرار داده با کتابی که مخاطبش رو بنده قرار داده فرقی نمیکنه، قرآن کریم یکیه، رده بندی نکرده. معارف رو در بطن زندگی، در متن زندگی، در کوران مشکلات، حوادث، عواطف، شادی‌ها، خوشی‌ها، تلخی‌ها مطرح می‌کنه. چون اصلا بنابر اینه که انسان با یک عقائدی تغییر شیوه زندگی بده، با یک افکاری عملش تغییر کنه، عملش بر اساس فکرش باشه. برای همین در فضای آزمایشگاهی مثل جاهای دیگه نیست. در فیزیک، شیمی، فضای آزمایشگاهی داریم، غیر واقعیه. فشار هوا اونجا با بقیه جاها فرق میکنه، گرانش زمین اونجا با بقیه جاها فرق میکنه، استکاک اونجا با بقیه جاها، یعنی ور میدارن بعضی از عوامل رو حذف میکنن که کار آسون بشه برای آزمایش کردن. قرآن اینطوری نیست. قرآن وسط زندگی، وسط حقایق، در متن پیچیدگی های مشکلات، وسط جنگ عقاید یاد میده. واقعی همه چیز و اکثر موضوعاتش به تک تک ما قابل تطبیقه. من تا توضیح دادیم که چون مفاهیم قرآن کریم، مفاهیم معنوی، چه رو به رشدش چه رو به سقوطش، یعنی چه کسی پایبنده بهش باشه چه کسی از اون فاصله بگیره، طیف داره. بالاترین مثال توش ممکنه باشه، مثال عادی ممکنه توش باشه، تا مثال ضعیف. گاهی داستان رو از انبیا ذکر میکنه، گاهی داستان رو از افراد غیر نبی مثل لقمان حکیم و مثل اصحاب کهف و مثل آسیه همسر فرعون و اینا عظیم و شأنن ولی نبی نیستن. گاهی از آدمای ناشناس یه عده‌ای رو گرفتن انداختن تو چاله آتیششون زدن. خدا راجع به اینا صحبت میکنه. یا مواردی که اصلا نمیدونیم اینا کیا هستن. این برای اینه یه جهتش که همه افراد که کتابو میخونن بدونن که مخاطب همه آیات همه هستی. اینجوری نیستش که حتما مصداق خاصی مد نظرش باشه برای اینکه ماها بتونیم خودمونو باش همراه کنیم. دیروز بحث رو به جایی رسوندیم که به بهانه مناسبتی که منسوب به شهادت امام سجاد علیه السلام هست همونو میخوام ادامه بدم امروز. بحث دیروز به اینجا رسید که نگاه ما اگر به خداوند و اوصافش، اسما و صفاتش به سمت حقیقتش بره، اینجوری نیست دیگه که بچه‌مون رو تخت بیمارستان بود یه جور دعا کنیم. اگر درست تر نگاهمون اصلاح بشه و بچه‌مون سالم در بغلمونه یه جور دیگه. مؤمن هیچ چیزی رو پایدار نمیدونه الا حضرت حق رو. از اون لحظه که بچهش در اوج سلامت در بغلشه همونقدر فقیر به خدا و نیازمند به خداست، همونقدر حفظ اون رو، حیات اون رو، سلامتیش و صلاحش و سدادش و هدایتش رو تو دست خدا میبینه که اون لحظه‌ای که دکتر ازش قطع امید کرده. نه اون لحظه‌ای که دکتر قطع امید کرده بیچاره است مؤمن، نه اون لحظه که در اوج خوشیه با چاره. در هر دو نسبت به حضرت حق فقیر محضه و میدونه به اراده او همه چیز تغییر میکنه. نه عاجز از شفاست نه عاجز از ابتلاست. تو اولی اگر مریضه، تو دومی اگر خوشه. و بعد میدونه ابتلاعات همش رحمته، از سر لطف حضرت حق. دیدید آقا این بچه ها که استعداد فوتبال داشتن قدیمترا اینطوری بود، الان جدیدن رو خبر ندارم. اگه پولی نداشتن که پارتی بازی داشت بکنن میرفتن یه باشگاهی که به یه مربی خودشون نشون میدادن. اکثر اوقات مربی اصلا حال نداره یا نداشت که به این بگه دوتا شوت بزن ببینم چطوری تو، دوتا تست ورزش مثلا بگیره، یه مارپیچ بود و اینا هم چیکار کنه، دوتا دراز نشست بره. اصلا حال این که بخواد تست بگیره ازش نداشت، حساب نمیکرد. زمان کودکی ما که رفقامون دنبال فوتبال رفتن بودن اینطوری بودن، یعنی میرفت زجه میزد انقدر خلاصه نظر و نیاز میکرد که این مربی نگاه کنه اینو. اصلا نگاه نمیکنه، نمیکرد. مربی یه باشگاه حرفه‌ای بود. حالا اگر یکی رو نگاه میکرد، ازش یه تستی میگرفت، میگفت تا هفته بعد مثلا وزنت باید به این رسیده باشه، تا هفته بعد باید 1000 تا روپایی بزنی بتونی بزنی، تا هفته بعد باید وقتی رو دیوار خط میکشم از فاصله 35 متری توپو بزنی بخوره به اون ضرب داره. این یه هفته میکش خودشو. چرا؟ چون میگفتش که تو 200 نفر که رفتیم همین یه نفر منو فقط تست گرفته، گفته یه هفته بهت وقت میدم. و پیش بقیه هم فخر میفروخت که فلانی با من حرف زده. عجیبه که ما توجه به این نداریم که اون مربی، حالا بگه اون مربی لزومن بی نیازم از این خلاصه نوآموزش نیست که، اگه این نوآموز استعداد به اندازه کافی داشته باشه اینو به یه باشگاه معرفی کنه درصد خوبی میگیره. یعنی اون مربی لزوماً بی نیاز از این نوآموز نیست، اما خدا بی نیاز مطلق. لذا مؤمن وقتی خودشو مبتلا میبینه اینو از کرامت حضرت حق، لطف حضرت حق میبینه. قبلا هم عرض کردیم مؤمن پررو نیست که بگه خب الحمدلله الان خیلی در به داغونم، گرفتارم، مبتلا. میگه خدای من ضعیفم، بیچارم، به من مدارا کن با من. یعنی پرروبازی برای خدا در نمیاره، اما از این که مبتلا میشه فرار نمیکنه، ناراحت نمیشه، علامت غضب خدا نمیدونه. این رو اتفاقا نشانه کرم الهی، نشانه التفات خدا، خدایی که امام زمان داره. یه دونه بندهش حجت ابن الحسنه، اصلا خیلی کرم باید داشته باشه که به ما هم نگاه کن. ما اگر در این سطح مهمانی داشته باشیم، بقیه مهمانا رو نمیتونیم ببینیم. یه فکری بکنی، فرض کنید خونتون روزه گرفتید 5 نفره، یا آیت الله بهجت میاد تو، انقدر محو این میشه آدم، بقیه اصلا نمیتونه ببینه آدم. خدا غنی به ذاته، یعنی خدا مگه امام زمان رو میدید نمیتونست ما رو ببینه؟ خداست که همچه بنده همه چی تمومه. حقیقت زیبایی عالم رو داره، انبیا همه واله و شیدای او هستن، دلشون میخواد یه سلام علیک با امام زمان بکنن. در روزگار ما همچین بندهی داره، بعد اینکه ما رو مبتلا میکنه بلا تشبیه، مثل اون مربیه که 4 تا استعداد داره که اینا میتونن برن تو لیگ 1 دنیا مثلا، بعد یه چلاقی مثل منم میاد میگه آقا منم یه روپایی بزنم، بعد به منم توجه میکنه. خیلی خدا کریمه. بعد خدا که توجه میکنه به من، التفاتش به من کمتر از التفاتش به امام زمان نیست. عظمت امام زمانه که از اون التفات استفاده میکنه. من در روایت هست که من یه جوری وقتی عبدم مقابل من به نماز میسته به اون التفات میکنم که انگار همین یه دونه رو دارم، انگار همین یه دونه کاشانی عبد منه، همه التفاتم به اینه. موقع نماز همه التفاتم به ایشونه، همه التفات به ایشونه، همه التفات به ایشونه. لایش غلهو سمعن انسم. خب این کار او اینطوریه که من با شما حرف میزنم نمیتونم همزمان گوشی ما نگاه کنم، خانومم که گاهی صحبت میکنن حواسم تازه پرت میشه، یعنی تمرکزم ممکنه به هم بخوره. خدا اینطوری نیست. التفاتش هم از سر بی‌نیازی محض، هم از سر رحمت محض، هم به تمامه و همه جانبه و 100%. ما هم سر محبت با اهل بیت دور از محضر شما لاف زنیم، هم سر محبت خدا، یعنی از اون طرف همه چی به این طرف، از طرف ما اتفاقی نمیفته، ما لافشو میزنیم، پوزشو میدیم، ما سلفیشو میگیریم همش. من و اینا، من و اینایی که کار دست اوناست، زحمت با اوناست، عنایت با اوناست. خدا ائمه رو در این دنیا قرار داد که ما بفهمیم با خدا چجوری باید حرف بزنیم، خدا کی هست اصلا. خدا برای وقت بدبختی نیست، خدا یه جباری نیست مثل این گداهای سر چهار را که میان التماس میکنن، فکر میکنه هرچی ارباب ارباب، مهندس مهندس، نوکرتم نوکرتم بگه پول بیشتری میگیره. خدا اون جباری نیست که ما قربون صدقه علکی بریم و او ببخشید گول بخوره، میخواستم لفظ دیگه ای بگم، و مثلا کوتا بیاد. او برای این که بخواد دست ما رو پر کنه، به ما عنایت کنه، به این قربونت برای ما 2000 نیاز نداره. اون تو از سر مهربانیش نمیخواد ما بی‌تربیت بشیم، نمیخواد ما متوقف بشیم، میخواد ما رو آماده کنه برای دنیای بعد. شما حساب کنید شرایط دنیا به گونه‌ای باشه که تا 5 سال آینده هر کسی مثلا فرض بفرمایید 200 تا دراز نشست نتونه بره، این نمیتونه نفس بکشه. فرض کنید هوا رو جوری تنظیم کردن که آمادگی جسمانی یه حدی کمتر باشه همه میمیرن. پدر مادرها چیکار میکنن اینجا اون وقت؟ بچه‌ها رو زوری میفرستن ورزش. درسته؟ مهربانی اقتضاش اونجا اینه که آمادگی جسمانی باشه که نمیره این بچه 5 سال بعد. اوضاع به هم میخوره. نشأه بعد یه جوریه که آقا ما با تعلقاتمون به دنیا نمیتونیم توش زندگی کنیم، آمادگی لازم داریم، دل کندن لازم داریم. هر چه تعلقمون به دنیا بیشتر باشه، اونور بیشتر پدرمون در میان، دردش بیشتره و ترسش بیشتره، حسرتش بیشتره و حزنش بیشتره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. امیرالمومنین فرمود که هم والجنت کمن قد رآها و هم فیها منعمون. اولیاء خدا نگار همین الان وسط بهشتن. هم و النار کمن قد رآها و هم فیها معذبون. نگار همین الان وسط آتشن، وسط جهنمن. چجوریه اینجوریه؟ فرمون لم تستق. اینا اگر عجلشون خدا، اولیاء خدا اینطورن، اگر عجلشون رو خدا امضا نکرده باشه که این باید 60 سال زندگی کنه نه 57 سال، این باید 20 سال زندگی کنه نه 19 سال. لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین. یه لحظه تعلق روح، تعلق بدن تعامل نمیکنه. عین مرغ فراری که تو قفس درش باز بشه میجهه میره، روح دل میکنه میره. روحی که اینجوری با بند نگرش داشتن که در نره، وقتی از عالم ماده جدا میشه، این در قفس رو وا میکنن، پرواز براش کاری نداره. اما اونی که همه تعلقش به قفسه، این مرغی که پرواز بلد نیست. من هیچ وقت یادم نمیره تو حیات آپارتمانی که ما در کودکی زندگی میکردیم، یه درخت کنار دیواری بود، ارتفاع مثلا 3-4 متری، یه کفتری بود، گنجشکی بود، چی بود، تخم گذاشته بود، اینا بچه شده بودن. عشان یادمه که این جوجه وقتی بار اول میخواست بپره، تمرین پرواز کنه، همه تنش میلرزید، از ارتفاع میترسید. ترس ما در لحظه مرگ همین شکلیه. ما چون در دنیا تعلقاتمون زیاده، این 4 دست و پای من تو دنیا گیره، پرواز نکردم، تمرین نکرده است، آمادگی نداره، از ارتفاع میترسه، از قطع تعلق میترسه، ناشناخته است، نمیدونه اون دنیا چه خبر، نه سحری داره و نه عبادتی و نه قطع تعلقی. لحظه مرگ لحظه ترس، وحشت. عبارات امیرالمومنین صلوات الله علیه راجع به مرگ و آدم ببینه، پیغمبر مروت فرمود اذکروا هادم اللذات و منقص الشهوات. منهدم کننده لذت ها رو یاد کنید. گفتن آقا چیه این که لذت ها رو نابود میکنه؟ کاموت فهمود یاد مرگه، این لحظه پرواز. خدا که مهربانه، میخواد ما رو آماده کنه برای اون لحظه پرواز، چون ما قرار نیست اینجا بمونیم. اگه قرار بود اینجا بمونیم، یه کاری میکرد که اینجا بتونیم بمونیم. ما اینجا موقتی هستیم، همونجور که بچه نمیتونه تو رحم مادرش بمونه، موندنی نیست، بمونه میگنده در رحم مادرش. اونجا یه زمان امدی داره، پایانی داره، بعد بیاد دنیا. دنیا هم ته کار ما نیست، بلکه برزخ هم ته کار ما نیست. عبادت که میکنه، او برای این عبادت میکنه که خدا فرموده. اثر اینم اینه که قطع تعلق پیدا میکنه، نرم میشه، سبک میشه، ترس از ارتفاع رو از دست میده، با ملک و ملکوت یه قدری آشنا میشه. توی هواپیمای نشسته بودیم دم مشهد، رفتیم تو گرد و غبار و تکون شدید، همه به اضطراب افتادن. اونی به اضطراب نمی افته که آماده مرگه، بلکه مرگ براش بشارت. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. اینا تو خود دنیا هم براشون بشارته. برای مؤمن مرگ بشارته، برای مؤمن مرگ برای مؤمن این آرزو رو تقویت میکنه که شاید امیرالمومنین رو ببینم. در خودش اینو نمیبینه که بگه حتما. گرچه روایات زیادی داریم که بشارت دادن، ولی مؤمن به خودش مطمئن نیست که خدا او رو مؤمن حساب کرده یا نه. مؤمن به خودش مطمئن نیست که خدا نیتش رو قبول کرده یا نه. خواهرام خیلی الحمدلله صحبت میکنن، این روز آخر جلسه این چند دقیقه ما رو تحمل کنن، انشاءالله به ازای این تحملی که میکنن بهشون اجر بدن دیگه. ما متوجه ما نفهمیدیم هیچ وقت این حضور در جلسه و همزمان صحبت کردن چه شکلی میشه. خونتونم خنک هست دیگه، مشکل تو خیابون که گیر نکردیم میایم تو جلسه. بله، یه صلواتی بر احمد کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه جاهای البته خانوم ها چون زحمت میکشند بچه ها رو خودشون میارن، این بچه ها بالاخره میدونن این ورنوان مادره حواسش پرت میشه، اینو عجب میبرن. اما همراهی بزرگتر با بچه ها رو دیگه نمیفهمیم چجوری میشه که با هم صحبت میکنن. بله، حالا این مقدمه رو عرض کردم، یه چند دقیقه میخوام راجع به حضرت سجاد صحبت کنم. چند بار تا حالا این بحث رو من جاهای مطرح کردم، یه بارم قدیمترا 20 جلسه راجع به حضرت صحبت کردم که دیگه توفیق نشده دوباره اونو تکرار کنم. همین اخیراً هم یه 10-12 جلسه راجع به حضرت سجاد عرایضی داشتم. در روزگار ما مثل نون شب واجب مطالعه سیره زین العابدین صلوات الله علیه. تو این شرایطی که جامعه ما یقه کشی با هم میکنن، همسایه با همسایه دعواش میشه، اون ببینه این هیئتی یه جور اذیت میکنه، این ببینه اون ببخشید سگ داره، این یه جورش میشه. در روزگاری که آدما نمیدونن با هم چجوری تعامل کنن، اثر دینداری در زندگی و تعامل با دیگران چگونه باید باشه، علیکم به سیره زین العابدین. این مال الان نیست که ماجراهای مطرحه، 20 سالی 15 سالی هست. خدا به من توفیق داد یه قدری رو سیره حضرت کار کردم و به نظر من انسان مؤمن تراز معاصر اگر بخواد باز خودش یه الگوی ویژه داشته باشه، وجود مبارک زین العابدینه. به سیره زین العابدین بنظر توان ما که همون اون رو قله ببینیم، ما همین پایین کوه خلاصه 4 تا قدم بزنیم، خیلی از مشکلات جامعه حل میشه. اول از عبادتش، یعنی بعید میام میدونم کسی که مبتلا هست، دیدید یه آدمای بین ما هستن که میگی فلانی خیلی مبتلاست، میگه این که چیزی نیست من نهیدی. میگه آقا بچهش هم مثلا مشرف به موته، میگه این که چیزی نیست من نهیدی. یه عده اصلا سوپر تخصص بدبختی هم. و اینو به شما عرض کنم، پیش ولی یه خدا بری بگی چطوری، با همه وجود میگه این بهتر نمیشه. ما تو همین تهران داریم از اولیای خدا کسی که چنان لبخند به لبه و سراسر بهجت و نور ظاهرش، کسی نمیدونه این چقدر ابتلاعات داره، که هم خودش بیماره، همسرش بیماره، بچهش بیماره. فهم کنیم بیغم عالم اینه. مؤمن نمک شناسه، خودشو غرق در نعمت الهی میبینه. یه نفر رو ببرن سر یه سفره سلطنتی، 1000 مدل خوراکی سر این سفره هست، بعد یهو بگه بفرما من خیار چنبر میخواستم اینجا نیست، این خیلی بیادبیه. شما مهمونی میری یه بشقاب میوه جلوت بذارن، یه خیار و یه شلیل و مثلا یه موز، نمیگی انگور این کجا بود؟ نمیگیم سه مدل، نمیگیم یا اینش کجا. مؤمن خودشو در محضر خدا میبینه و غرق نعمات میدونه، بعد حالا یه مشکلی هم پیش بیاد حکایت اینه که خیار چنبر سر اون سفره نیست، داش در نمیان. بلکه اگه بهش بگن چطوری، یعنی بهتر نمیشه. مهمان حضرت حقیم، سر سفره امام زمان نشستیم. آینه تمام نمای این دیدن اینطوری اهل بیتن. ممکنه ما خیال کنیم حضرت زینب سلام الله علیها یه بار تو مجلس ابن زیاد چون میخواست دهن او رو بشکنه، او گفت کیفه رأیته سن الله به اخی، دیدی خدا چی کارتون کرد؟ اونم برای اینکه حال اونو بگیره، نعوذ بالله، فرمود که ما رأیتو الا جمیلا. نه خیر، اون لحظه ای هم که مادرشو تو قبر داشتن میذاشتن، اگه ازش میپرسیدی میگفت ما رأیتو الا جمیلا. اینا مدلشون اینطوریه، نگاهشون به عالم اینطوریه. اینا چون خودشون از آغوش خدا بیرون نمیبینن، غیر ما رأیتو الا جمیلا ندارن. نه اینکه دلشون مهربان نیست، از ما مهربان ترن. هم پیغمبر وقتی بچه‌هاش از دنیا میرفتن زار زار گریه میکرد، دل میسوخت. محبت پیغمبر با ما که قابل قیاس نیست. اما این رو هم لطف خدا میدید. اگر یه نفر به عنوان مثال عرض میکنم، مجبوریم مثالها رو محسوس کنیم که ما بفهمیم. خدا ایشالا به ما معرفتی بده که نیاز مثال نداشته باشه گوینده، در فهم خودش چه برسه بخواد بیان کن. اگر یه آدمی یه گوشی دستشه، بفهمه این گوشی قرار بوده بره 2 ساعت بعد دست پسرش، گوشی دو دست پسرش بتره که بچه بمیره، ممکنه دیگه؟ داریم تو شارژ با گوشیتون آقا صحبت نکن. توصیه ایمنی هم کردم که منبر کار بردی بشه. بعد این داره میره سمت خونه، دزد بزنه این گوشیو، به شرطی که این تصویر اینو ببینه که اگه این دزده نمیزد، این میرفت خونه بچهش میمرد. آدم اینو بدونه دست و پای دزده هم ماچ میکنه، اعصابش خورده میشه دزد زده. ابتلاعات دنیا این شکلیه، ظاهرش تلخه ولی از سر انتقام کنی خدا گیر نداره که بخواد از یه جزغیلی مثل من. خوبه هر کسی یه بار تو این نرم افزارا زوم کنه یه نقطه کره زمین و بعد زوم آوت کنه، هی برگره بیاد بالا، بعد ببینه که من جزغیل نسبت به شهر تهران هیچم، شهر تهران نسبت به کره زمین، کره زمین به منظومه، همجور بیاد بالا. همه ما بیان بالای منظومه شمسی، یه نقطه‌ام به نسبت محیط آسمانی و جوی که توش ستاره و سیاره است یه نقطه است، بعد کل این گوشه کوچکی از آسمان دنیا، یعنی نزدیکتر به عالم ماده است، هنوز آسمان اولم تموم نشده. وقت به خودش اجازه نمیده خیال کنه خدا میخواد هم من انتقام بگیره. یه قضیه هم اعتماد به سقف آدم داره بعضی وقت، خدا میخواد هم من انتقام بگیره. حکایت اون بود که به فیله گفتش، خودم عرض میکنم که صف اینجا خلاصه باند ما رو صف کن، میخوام بپرم، حواست رو جمع کن، یه وقتی من میپرم لرزشش به تن تو نیفته. گنجیش که به فیله گفت خدا میخواد هم ما انتقام بگیره. حالا نگاه کنید، فدای ذهن العابدین بشم. دعای 50 صحیفه رو ما هر سال یکی از شبهای موسوم به قدر میخونیم. به خدا عرض میکنه که خدایا اگر عذاب کردن یکی مثل من که مستحقه، من خودم میگه مستحق میدونم، اگه عذاب کردن یکی مثل من چیزی به تو میماسه، یک گیری گوری از کارهای تو حل میشه، مثلا منو بزنی داغون کنی عبرت سایرین میشه، مجد و عظمت تو رو بیشتر میفهمن. ما دوره راهنماییمون توی مدرسه درس میخوندیم که معلم که میومد اول گنده کلاس رو یه فصل میزد تا معلوم بشه کتن کیه. تو اگه دنبال اینی معلوم بشه کتن کیه، منو بزنی معلوم میشه، منو عذاب کنی پرچمت میره بالا. اگه واقعا اینطوریه، لسألتو که صبر علی، من از تو میخوام به من صبر بدی، من عاشق تو هم، مثلا دلم میخواد پرچم تو بره بالا، تو منو داغونم کن برای اینکه به بقیه بفهمن تو چه بزرگی هستی. اول عشقشو میگه، مثلا من همه آرزوم اینه که بتونم به این ظهور مجد و عظمت تو کمک کنم. بعد میفرماد، عرض میکنه، ولکن سلطانک اللهم اعظم، خدایا عظمت تو بزرگتر از اونیه که با عذاب مثل منی بخوای بزرگی تو نشون بدی، به من رحم کن. اگر کسی با اسماء و صفات حضرت حق ارتباط خوبی نداشته باشه، هی میپرسه امام سجاد چه گناهی کرده که اینجوری حرف میزن، امیرالمومنین چه گناهی کرده که شبها از خوف خدا مدهوش میشه، من خورناس میکشم، اون چی کار کرده مگه؟ یا دیدید گاهی اوقات وقتی میخوان برن مشورت دینی کنن، این دیگه چی میخواد؟ این نمازمو که خوندم، چادرمو سرم کردم، نمیدونم مثلا فرض کنید روزمو گرفتم، دیگه چی میخواد از جون من؟ مگه من چی کار کردم؟ مگه من چی کار کردم؟ یعنی اینکه کلا تو عبادت نکردی. خدای تو یه موجود حقیر پستی، بدتر از خودت بوده، ضعیفتر از خودم بوده. اون خدایی که نیاز داره، خاک بر سر اون خدایی که، ننگ بر اون خدایی، نجاست بر اون خدایی که نماز مثل منی چیزیه برای او که بگم من نماز خوندم. معلوم نیست کدوم خدا رو عبادت کردیم. اون خدایی که ما میشناسیم، ماها که هیچ، اگه نعوذ بالله معاذ الله نستجیر بالله، خاک بر دهنم، به فرض محال اهل بیتم او رو عبادت نکنن، پشیزی برای او تفاوتی نیست. غنی به ذات، غنی و نن الخلائق، اصلا این عظمتش او رو عبادت کردنی و شایسته عبادت کرده که امیرالمومنین به پیشگاه او از خوف عظمت او، از بزرگی او، بعد از شرمندگی از التفات او قش میکنه. یعنی امیرالمومنین در کدوم جنگی، جلوی کدوم ظالمی، جلوی کدوم مهیبی قش کرد؟ قش نمیکرده حضرت. اینجا بیچاره کرم اون بزرگن. امام سجاد سلام الله علیه در بخش عبادت اینو به همه عالم نشون داد. اگر کسی قرار باشه، اونایی هستن که تو ابتلاهی میرزن وسط، من بدبخترم، من بدبخترم، یه بار برن ابتلاهاتشون رو زین العابدین قیاس کنن. همه اون اتفاقات که تو کربلا افتاده بر ما بیفته، بازم فرق نمی، فرق زمین تا آسمانه. اون کسی که تو کربلا حد که حرمت شده، دختر زهرا ادهره، نه کس و کار من. همینطور بی ادبی که زین العابدین صلوات الله علیه نسبت به سر مطهر سید الشهدا دیده، فهم او از سید الشهدا رو که ما نداریم که. حالا منم فرض کنید سر بابا ما برزن پرت کنن جلو، این که اون ابتلا نیست، نه من او هم، نه بابام بابای او. با این حال همینش هم برای کسی اتفاق نمیفته. اگر کسی منطق زین العابدین سلام الله علیه رو بلد نبود، باید میگفتش که ما فهم کردیم این آقا برمیگرده مدینه، تو ادبیات عرف بعد میگن بعد میرفت خودکشی میکرد. مثلا آدمی که با اسم و صفات خدا ارتباط داره، چیه؟ داغون هم کردی، خیالت راحت شد. حضرت آمده یه عبادتی شروع کرده که تاریخ سابقه نداره. من فقط اشاره میکنم، امام باقر که امام معصومه، رشک ملائکه و انبیاء، میفرماد من برای جان بابام نگران میشدم. انصافا اینو کی میتونه تو این عالم درک کنه؟ شما یه بزرگی، یه صاحب معرفتی از اموات و احیا پیدا کنید اینو بتونه درک کنه. ما تو عصرمون عبادی بودن، بزرگان اینا رو درک کردن، هیچ وقت جون اینا نگران نشد. اونم امام باقر، خودش خریت عبادته. امام باقر، نه من. امام باقر سلام الله علیه میفرماد که من برای جون بابام نگران بودم، دلم میسوخت. گاهی میرفتم میگفتم بابا انقدر خودتو اذیت نکن. برای اینکه دل منو نرم کنه لطافت داشتن. فرمود از اون تاخچون دفترچه رو برده بیار بابا. امام باقر میفرماد یه نوشته، چند برگ نوشته آوردم. فرمود حالات عبادات جدم امیرالمومنینه که بابام امام حسین نوشته. بیا اینا رو با هم بخونیم. یه برگ دو برگ میخوندیم بعد میذاش زمین. میفهمون من یقوا علی عبادت امیرالمومنین، کی مرد عبادت عبادات امیرالمومنینه. این بابا جان امیرالمومنین عبادت که از دنیا نرفت، تو نگران من نباش. کی میتونه امیرالمومنین رو وصف کنه؟ زین العابدین سلام الله علیه تو این شرایط میتونه یه قدری توصیف کنه. و من احسن و قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا. اون کسی که اهل عمله او میتونه دعوت کنه. حالا اسم امیرالمومنین یکی دیگه هم عرض کنم، روز آخر جلسه است اسم بیشتری از معصومین رو بیارم. آمد توی حالا امیرالمومنین هم عبادتش اینطوریه، بعضی حرفا رو احتیاط میکنم بزنم، امیرالمومنین هم عبادتش اینطوری هم خوراکش. میگه رفتم به امیرالمومنین سر بزنم، دیدم از چاه اومد بیرون، چاه عمیق کنده بود، نفس نفس میزد، خیس عرق و صورت مبارکش، یه چیزی گرفت شروع کرد نوشتن، وقف کرد برای فقرا ایتام. هنوز چاهه به بهره برداری کامل نرسیده. آقا اهل بیت که همه آن به آنشون ارزشمند بود، همه اموالشون رو وقف میکردن جز یه اندکی که برای بچه هاشون میگذاشتن، البته از درآمد اون موقوف هم برای خرج ضروری فرزندانشون کنار میذاشتن. ما که این 60-70 سال اون معلومه چی توش در بیاد، یه فکری باید برای خودمون بکنیم با یه مشاور حقوقی که بعدن کسی نتونه از مسیر وقف خارج کنه، چون میکنه. یه جای موقوفه مهمی بود در بازار تهران، بنده جای مسئولیت داشتم، شاید 30 سفر رفتم مشهد آمدم که اون موقوفه که باید از کتاب خونه می شد رستوران نشه. ما مسئولیتمون بعد از 3-4 سال اونجا تمام شد، تا اون موقع نشد، الان شده ولی رستوران شد. هم باید وقف کرد، به اون مسئولش نوشتم که لعنت خدا و ملائکه و انبیا به تو که مردم بدبین می کنی. این صاحب مال با چشم باز اموالشو وقف کرده، این یکیو گفته و خرج این کار باشه، به تو چه ربطی داره که چون اونجا درآمدش زیاده کار دیگه بخوای بکن. امانتداریه، حتی ذیل اوقاف نیست اینجا، نمیخوام بگم، والا اینا داستان داره دیگه. امانتداری مسئولان اوقاف در وقف مردم خیلی اثر داره. من که اگه بخوام چیزی وقف کنم یه جوری می نویسم که اوقاف و ارگانهای دیگه نتونن بهش دست بزنن، چون بعدا معلوم نیست کی میخواد باهاش چیکار کنه. اما این نباید مانع بشه که حالا الحمدلله ما که چیزی هم، من یه کتاب دارم که اونو وقف کردم، شاید با اون کتابش الان یه خونه کوچیک خرید مثلا یا متوسط. اما برای اینکه این وقف رو ثبت کنم مدتی مشورت میگیرم از کسانی که اینو بعدن کسی استفاده بشه، اینو به مسیر دیگری نبرندش. اهل بیت به اینا توجه داشتن. خلاصه این دو روز دنیای ما زود میگذره، این همه ولع برای جمع مال معلوم نیست 60 سال 50 سال 30 سال بعد اصلا اسم ما جایی باشه. نه اسممون مهمه جایی باشه، از ما اثر خیر باقی ممکنه نباشه. اومد پیش امیرالمومنین، تو بیابون دید نفس نفس داره میزنه حضرت، آماده شد که اینو وقف کنه. موقوفه های امیرالمومنین هنوز به مردم مدینه داره خدمات میده، هنوز. بعد دیدم سر زور شد و از حضرت خواستیم که با هم غذا بخوریم. دیدم یه کیسه ای رو برداشت به سختی، حالا تو بعضی نقلا میگه با دندون مبارکش گره رو واکه، یا سختی گره رو واکه، چند تا گره زده. من گفتم لارون بوغلمون توشه، اینو یه جوری بسته که نتونه کسی واکنه بخوره. واکرد، دیدم چند تا تیکه نون خشکیده است. میگفتم آقا تو با این سخاوت شاه آب قابل شرب عمیق تو جایی که کم آبه طلا هم بیشتره، تو اونو وقف کردی، این کیسه نون خوش چی اینقدر صفر گره زدی، حالا بیت ببره اینو. او نه، برای این نیست که کسی نبره، حسن هم نگران منه. من این کاری کردم اگه خواست این گره رو وا کنه معطل بشه، من بیام جلوشو بگیرم، یه وقت روغن این چیزی به این نون نماله، یه قدر نرم بشه. حسنم نگران منه، اون امام حسنی که خودش کریم عالمه، اون نگران عالمی للمومن. خلاصه زین العابدین صلوات الله علیه عبادتش اینطوریه، در اوج ابتلا کرمش رو عرض کنم، دو سه تا مثال بزنم. امروز سر سفره حدیث کسا هم هستین، من بشارت میدم که زودتر تموم میکنم انشاءالله. تو روزهای پیشم صبر میکردم تا عزیزمون بیاد، برای همین طول میداد، نمیدونستم داخل هست یا نه، میخواستم شما جلستون دوچار سکته نشه. حالا اینم بهانه برای این که پرحرفیمو بخوام توجیه کنم. عرض کنم خدمت شما که اهل بیت میخواستن خرید کنن، از آشنا خرید نمیکردن، چون حرمت داشتن. میگفت نمیخوام این تو رو در وایسی حق زن و بچهشو به من بده، مثلا از غریبه خرید میکرد. امیرالمومنینی که حاکم بود و فقط نمیگم، او که حاکم بود میفهمونن حاکمم، ممکنه بالاخره آقا رئیس جمهور، رئیس قوه قضایی بره توی مغازه بگه آقا این چنده، تخفیفم میدین؟ خب بنده خدا چی بگیم؟ این قابل نداره است، اینجوریه دیگه. از غریبه خرید میکردن، نشناسن. بعد که جنسو میخواستن بخرن، اگر یک کیلو میخریدن 950 گرم تحویل میگرفتن، پول یک کیلو میدادن. جنسو میخواستن بفروشن، اگر یک کیلو میفروختن 1.50 کیلو میدادن، پول یک کیلو میگرفتن. مؤمن چون همه وجودش محبته، به سمت خودش نمیکشه. اهل بیت آقا اهل چونه زدن نبودن. حالا نمیخوام بگم مطلقا چونه زدن ممنوعه، شما یه جای خبر داری یه جنسی 1000 تومن میارزه، نه 10000 تومن، و طرف بی انصافه، خب اون خرید نکن. اما این که دنبال این نبودن سود طرف رو کم کنن، چونه زدن یه خودخواهی توشه. اهل بیت از این بری بودن، بذارین از این کاسبیه با ما چیزی گیرش بیاد، به اوی خیر برسه، بر همین چونه نمی زدن. بلکه اگه وسط معامله طرف ابراز نیاز میکرد می بخشیدن می رفتن، به جای اینکه بفروشن. این اوصاف اهل بیت اگر یه اشعهش به جامعه برسه، اصلا شما مشکلات تو جامعه نمیبینی. همه مشکلات تو جامعه بیمحبتی آدمو به هم دیگه است. کسی که سیرش اینطوریه که خدایا امروز که من میرم به دست بیکفایت من و به نیت ضعیف من، منو یه جوری وسیله کن به 4 نفر خیر برسه، این آدم چجوری میتونه کلاه کسی رو برداره؟ به خودش اجازه بده رشوه بخواد، به خودش اجازه بده تحت فشار قرار بده کسی رو. قدیما خیلی از پولا رو میگفتن شبهنا، که اونجایی که مضطر کسی اهلش با مضطر معامله نمیکردن. خیلی از این چیزهایی که ما امروز قیمت گذاری میکنیم به صورت مشخص، ملک، اجاره، همه رو نوال، بعضی ها رو به اضطرار میندازه با این توجیه که تو دیوار این قیمت رو زدن. تو سیره اهل بیت اینطوری نیست. امام رضا صلوات الله علیه یه باقی تشریف بردن، طرف گفتش که آقا مهمان ما باشید. حضرت فرمود پس کارگرها هم بیان بشینن. همه اومدن سر یه سفره نشستن. حضرت فرمود چقدر میگیرین؟ اینقدر که یادم، شاید 20 سال پیش اینو دیدم، الان خاطرم نیست کجا هم دیدم. معمولا اونایی که عرض میکنم و یادم از کجا دیدم، اینو یادم نیست. آقا فرمود چقدر حقوق میگیری؟ گفت اینقدر. برگشت به صاحبکاره فرمود که خیلی کم میگیره. گفت خودشون راضی هن. فرمود اینا بیکارن، مجبورن. تو که مجبور نیستی، تو که مجبور نیستی، تو که میدونی که این انقدر نیست حقش، حق این حداقل حقوق اعلامی و قانونی نیست، خودت که میدونی. حالی مالا اون کسی که توانایی داره، البته وقتی خود صاحبکارم مستره با او کار نداریم ما دیگه، واضحه. بس شاید امام زمان در امام نافدا بیاد یه ذره پیچ فکر ما رو درست کنه، نیاز نباشه خیلی خیلی کار رو بکنه. آدم ها اگر انسانی عالم رو ببینن به هم نمیتونن ظلم کنن، اگر همدیگر رو دوست بدارن به هم نمیتونن ظلم کنن. اینم بگم وارد روزه بشم کم کم. فرمود المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه. مؤمنین، مؤمنین یعنی حد اقل ایمان، حد اکثرش که خیلی. مؤمنین یعنی هر کی الان هر کی تو این جلسه نشسته اسمش مؤمنه. شما نمیدونی من اهل چه کارایی ام، من خلاف علنی جلو شما نمی کنم، خدا ان شاء الله پردت رو اعمالم کنار نزنه. تو این جلسه اومدم نشستم، یعنی خدا رو قبول دارم، رسول رو قبول دارم، امیرالمومنین امام ائمه رو قبول دارم، اسمش میشه مؤمن. حالا مؤمن، مؤمن حد اقلی، مؤمن حد اکثری آیت الله حق شناس امام خمینی رحمت الله علیه، این شهدا، برو بالا، برو تا ائمه، اقلش اینه، اقلش همینه که سه تا شهادت بده مؤمن و علنا فسق علنی بی مبالات به حکم الهی نباشه. میگن مؤمن یعنی منم مؤمنم با این تعریف، شما خبر از من ندارید، شما که همتون انشالله حداقل نیست حد اکثری است. فرمود المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه. مؤمن این برادر از پدر مادر مشترک مؤمنین رو دوست داره. اگر دوست نداره باید برگرده به ایمانش، ببینه این کجا گیرم کجاست، خودشو نشون دکتر بده، یه رادیولوژی معنوی بره بگه نگاه کن من کجام ایراد پیدا کرده، قارچ و باکتری کجام زده، آفت زده شدم، من نمیتونم اینا رو دوست بدارم. به احترام اهل بیت، اینا محبان سید و شهدان دیگه، بهانه بس برای محبت کردن. المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، این داداش از پدر و مادر، این آبجی از پدر و مادر مشترک. بعد فرمود در نتیجه خیانت نمیکن. جنس قلابی میده مردم مسموم میشن، اینه که به آبجیش نمیده که، اینه که داداشش نمیده که، بقیه هم آبجی و داداشاشن. مؤمن اگه مؤمن باشه اخو المؤمن من ابیه و امه، فرد فرمود غش در معامله نمیکنه دیگه، چون دوستش داره. کدوم بقالی نعوذ بالله اگر میخواد جنس فاسد بده پسر خودش میده؟ نمیکنه این کارو. پسرهای بقیه هم مثل پسرهای خودشن. بالاترین میزان محبتم بین پدر مادر و فرزند و همسره. اگر کسی میخواد ایمان خودشو بسنجه، جز موارد استثنایی که موارد استثنایی رو دیگه به صورت عمومی بیان نمی کنن جزئیاتشو، اگر کسی با همسرش ارتباط عاطفی عمیق نداره که هر دو شیعه امیرالمومنینن، یعنی ایمانشون ایراد داره. مؤمنین باید خونهشون انگشت نمای محبت باشه تا معلوم بشه ایمان دارن، چون نسبت به هر ناشناسی اخو المؤمن من ابیه و امه، این که همسرشه. یعنی اگه میخوایم ببینیم یکی مؤمنه، میگن خیلی مؤمنه ولی زنش یا شوهرش ازش ناراضیه، این مؤمن نیست، این مدعیه، این کاشانیه، لافزنه. مؤمن باید خونش انگشت‌نمای محبت دیگران باشه. بگم عجب اینا چقدر. حسودا باید بهش حسودی کنن. البته اون نباید کار کنه. یه جوری بروز بده حسودا حسودی کنن. ولی باید رشک بقیه باشه. از بس همدیگر دوست دارن. چون مهمترین هسته کانون تربیت ولایت اهل بیت خانواده است. این محیط اگر گرم محبت باشه، بچه محبت اهل بیت تو اینجا یاد میگیره. جای دیگه ای جای این قانون خانواده نمیتونه پر کن، جایگزین نداره. این هیئت میئت اصلا قابل قیاس نیست اهمیتش با خانواده. همه اینا برای اینه که اونو درست کنه، اونو تقویت کنه، تنور خانواده رو گرم محبت کنه. امام سجاد سلام الله علیه با برده و کنیزاش اینطوری بود، سال به سال که به هر ایدی میرسید همه رو آزاد میکرد مگر اونا که زجه میزدن. وقتی هم آزاد میکرد عبارتش اینجوریه، این متن چون بعد یه سند میدادن این شناسنامه دست طرف باشه و اینه از دروازه شهر راش نمیدادن تو که تو کی هستی، اون فلانی مال فلان قبیله، یا میشناختنش یا استعلام میگرفتن. این که برده آزاد شده بود تو کی هستی مال کجایی، این باید سند داشت قابل استعلام، بر همین سند آزادی مینوشتن. اینا رو یه سال پیشش بودن حد اکثر، یه سال هم کم پیش میمد چون تو سال عید قربان هست، عید فطر هست، عید قدیر هست، به هر عیدی میرسید آزاد میکرد، پول میداد اینا زندگی مستقل داشته باشن. ما حق نداریم برده رو اینجوری آزاد کنیم که زندگیش به گدایی بیفته، یه قدری بهش درآمدی یا کاری یاد داده بود یا زمینه‌ای که این نتونه این بتونه زندگی کنه تو شهر. بعدم برگه آزادی میداد، تو برگه آزادی میداد این سند آزادی برادرم فلانیست. این غلام در عربی برده، ما تو فارسی به برده میگیم غلام، عرب به جوون و نوجوون میگه غلام. اللهم اشهد به حضرت علی اکبر، آقا فرمون قد برز علیهم غلامون. یا این سند آزادی این غلام اینجا یعنی سند آزادی این جوانم فلانی است، اینجوری آزاد میگه. بعد بعضی از اینا نمیخواستن آزاد بشن. آقا یه خورده سنش که بیشتر شد، البته 50 و چند ساله امام سجاد به شهادت رسید، دوباره اینا رو جمع میکرد به خانوم ها و آقایون. مثلا برای خانوم ها گزارش داریم که من پیر شدم توان ندارم تو این خونه شما رو اداره کنم، هر کدومتون که میخواد آزادش کنم بگه آزادش کنیم. این طرف نمیخواست آزادش کنم، ولی دوباره از هر کدوم مایل به آزادین بگن که من شرایطشو فراهم کنم بره. هر کدوم دارشون میخواد ازدواج کنن، به خانوم ها بگن اگر روشون به من نمیشه بگردیم یکی رو پیدا کنیم بیاد خواستگاریش با این ازدواج کنیم. مؤمن نمیتونه خیرخواه نباشه. دیگه حالا جمله آخرم رو این قرار بدم و توسل کنم، بعد از من هر جا خواستن روزه میخونن، ولی من واقعیتش این ایام از روزه های این ایام فراری هم. مثلا موضوع بحث رو شهادت امام سجاد بردم که روزه کوفه نخوام بخونم. عجیب بوده مهربانی حضرت، میگه غذا نمیخورد تنهایی تا دم غروب، معمولا یا روزه بود یا غذا نمیخورد، میخواست غذا بخوره، بعد یکی میومد مینشست دوتایی غذا بخورن ستایی غذا بخورن، تک خور نبود. امام تنها خور نیست، برای همین هم ما امید داریم ما رو در دنیا آخرت رها نمیکنن. تنها خور نیست امام. کارگرش میفرماد میگه که میگشتیم یکی پیدا کنه کسی گرسنه نبود با آقا بشینه هم غذا بشه، تنها نمیخورد، صبر میکرد یکی پیدا بشه. سفره یه نفره بهش نمیچسبید. این آدمی که سفره یه نفره بهش نمیچسبه نمیتونه بکنه دیگران. این بلکه میگه یکی رو پیدا کنید با هم غذا بخوریم. شیش ماه بود از مدین از اسارت برگشته بود، تو بیابونه همون چند ماه استثنان تو همه ائمه ما امام سجاد در اون چند ماه بعد از کربلا بیرون مدینه توی باغش زندگی میکرد، اونم توی چادری از موی سیاه شتر بافته شده، یه گوشه یه زندگی مختصری. دو تا کار میکرد اونجا، یکی این که آشپزی میکرد. میگه وقتی زنان بنی هاشم برگشتن مدینه، لبسن السواد و المسوح، لباس سیاه خشن تنشون کرد، مشغول عزاداری بودن، نه یه روز و دو روز، نه یه محرم و سفر، تا وقتی خبر انتقام مختار رسید اینا اونم به خاطر تشکر از او لباسی از تنشون خارج کردن. مداوم عزا خانه بود خانه امام سجاد، چون اینا عزادار بودن داره کان علی ابن الحسین علیهم السلام، برقی در محاسنش برده، این مال قبل از کلینی کتاب، کان علی ابن الحسین علیهم السلام یعمل لهن الطعام للمعتم، معتم یعنی برای ماتم عزاداری. آقا امام سجاد علیه السلام خودش مشغول غذا درست کردن بود برای این خانوما که حالا روزشون جوری نبود که اقتضای کار کردن داشته، اونا عزاداری میکردن، امام سجاد علیه السلام غذا براشون درست میکرد چون عزادار بودن. روز آخر جلسه است، خوش به حال هر کسی که نوکری کرده برای عزاداران سید الشهدا، اقتدا به زین العابدین کرده، اون کسی که نون پخته، اون کسی که نون جمع کرده، اون کسی که چایی وار کرده، این کسی که اینا رو کولش گذاشته. گاهی یه جلسه ساده که 2 ساعت میکشه 20 ساعت 15 ساعت قبلش یه عده دارن میدونن. اونایی که ظاهرش بهره از شنیدن فضیلت و ریختن اشک و اینام ندارن، خوش به حالشون. مقتدا اینا زین العابدینه، دلش از همه پاره تر، جگرش از همه سوخته تر، برای بانوان بنی هاشم غذا درست میکرد چون عزادار بودن. تو این ایام مردم مدینه علیه یزید قیام کردن، نه چون امام حسین رو کشته، به خاطر چند دلیل. یکیش این که نماز رو به تأخیر میندازه، بنابر خدا از گیجی. ماه مبارک رمضان همین اخیر 10 شب که اینجا مزاحم شما بودم، اونجا عرض کردم که بیزاری نداشتن از دشمنان خدا انسان را دچار گیجی و حک معرفتی میکنه. دلیلش اونه. مردم مدینه گفتن امام حسین رو کشته، گفتن یزید نماز رو اول وقت نمیخونه. قیام کردن. خلاص وقتی قیام کردن، بلا تشبیه شما فکر کنین اول انقلاب چجوری بود؟ بلا تشبیه ساواکی‌ها در می‌رفتن دیگه، مردم بگیرن پوست اینا رو می‌کنن، شکنجه کردن. چیکار کردن؟ طرفدارا و مسئولان حکومت بنی امیه تو مدینه سوراخ موش و 1000 سکه طلا می‌خریدن قایم شن. تو این شرایط تنها پوانی که دادن به امام سجاد این بود که گفتن آقا حضرت سجاد که بیرون شهر داره زندگی می‌کنه، یه صلواتی بر رحمت کنید. آقا حضرت سجاد صلوات الله علیه دیدن همراهی نمی کنه. تنها امتیازی که دادن به خاندان بنی هاشم که 6 ماه بود از اسارت اومده بودن، با اینکه حضرت طرفدار این خلاصه قیام کنندگان نبود، فرمان داده بودن خونه ها رو یکی یکی تفتیش کنید، این سواکی های بنی امیه رو پیدا کنید، پوستشون رو بکنید، محاکمه کنید. 2 تا تصویر تاریخ ثبت کرده اینجا. ما چقدر بی خودی یقه همون پاره میکنیم، بعد میگیم ما شیعه امام سجاد. فرماندار شهر رو گیر آوردن، خبر دادن فرماندار شهر رو گیر آوردن، به بند کشیدنش، مردم هم خبر کردن بیاین. امام سجاد هم گفتن شما باید بیاین، این خیلی شما را اذیت کنه، وایسین تو صف. خب شما بگو چیکار کرده، شما بگو. کیفر خواست بنویسن مثلا حکم برای اعدام این آماده بشه، هر کی هم میرسه یه لگد به میزنه، یکی آب دهان فرد میکرد، یکی فوش میداد. اونم میگفتش که اخ اگه علی ابن الحسین تو این صف وایساده باشه که همینجا با دندونش مثلا فرض کنید گردن منو میجوه، چی من با اونا چیکار؟ اینا که کاری باشون نکردم اینطوری هم. امیدواریم زین العابدین صلوات الله علیه قیامت بنده به دست و پای ما رو نتونه تحمل کن. آقا نوبتش که رسید فرمود پسرمو، خیلی این عبارت تحبیبیه، منه چه نسبتی بین امام سجاد و این ملعون بنی امیهی. فرمود پسرمو، به خدا دلم نمیخواست هیچ وقت رو تو این حالت ببینم، اگه کاری از دستم برمیاد بگی انجام میدم، حالا که دیگه زمین خورده است لگد زدن نداره. بعد برگشت به پشت سر فهمون، اگه کسی برای من احترامی قائله از این بگذره. سیره اهل بیت دیگه، فتح مکه هم فهمون روز مرحمت، هر کاری کردید دیگه، ما نیازی به انتقام نداریم. خلاصه تو این ایام که خونه خونه میگشتن، بالاخره بعضی از این قیام کنندگان هم شاید رو خشمی که داشتن ممکن بود بخوان اینا هم تلافی کنن. زن و بچه این مسئولای بنی امیه به خطر بود، ممکنه که این وسط تعدی کنه، اسمش هم بذاره مثلا علیه بنی امیه است. اونا خیلی جنایت کردن. مسئولان قیام هم گفتن یه خانه امن تفتیش نمیشه دیگه، به حرمت امام سجاد خونه و باغ حضرت تفتیش نمی کنیم. خبر رسید به ساواکی های بنی امیه که یه خونه امنه. حضرت به این جانی ها پناه نمیداد، چون اینا باید محاکمه می شدن. اما زن و بچه اینا چیکار کردن؟ روایت شیعه و سنی اینه 300 یا 400 دختر و زن جوان رو آوردن پناهنده به خانه امام سجاد، که هنوز 6 ماه از اسارتش نگذشت. شش ماه اینا تو این ماجرای قیام شش ماه مهمان باغ امام سجاد بودن. اینا هم شازده بودن، به رفاه زندگی میکردن. تو گزارش میگه گفتن ما خونه پدرمونم اینجوری نبود، به شأنشونم پذیرایی میکرد. سیره زین العابدین رو ما مهجور کردیم. مردم دنیا نگاه کنن این کاشانی دروغ میگه که امام سجاد اینطوریه، چون خود این کاشانی اهل حرفا نیست. خدا روزی کنه اول ما یه رنگی از اهل بیت بگیره. بس سر شما رو درد آوردم، فیضم آماده است. این آقایی که اینقدر مهربون بود، اینقدر مهربون بود، یه تابعی داریم محدثه اسمش منهال ابن عمره، میگه از کوفه، اهل کوفه است، رفتم مدینه، رفتم پیش حضرت. آقا فرمود از کجا میای؟ گفتم از کوفه میام. گفت از کوفه چه خبر؟ گفتم آقا مختار قیام کرده، شمر و خولی و سنان و اینا رو کشته. میگه حضرت خیلی انگار نشنید، فرمود از هرمله چه خبر؟ خدا لعنت کنه هرمله رو. گفتم آقا تا اون وقتی که من کوفه بودم این هنوز پیداش نکرده بودن. میگه حضرت به سجده رفت، اون آقای مهربان، حضرت به سجده رفت، عرض کرد اللهم اذق و حر الحدید و اذق و حر النار، خدایا هم تیزی آهن رو به او بچشان هم حرارت آتش رو. این نشون میده احتمالاً که همون ملعون با تیزی آهنش و تیرهای زهراگینش دل سوزونده، هم در آتش زدن خیمه ها. یه جمله دیگه هم عرض کنم برم، بیشتر از این سر شما رو درد نیارم. امام عصمت داره، لازمه عصمتش عدم فراموشیه. چون روز آخر جلسه است میخوام به یه جای دیگه هم اشاره فقط بکنم. من و شما از پریروز که روز عاشوراست، که تازه عاشورای 1445 نه 61، اون روز یه طور بودیم الان یه طوریم. خدا پرده رو دل ما میندازه، ماها اهل نسیانیم. اما امام 34 سال که زنده بود وسط عاشورا بود، وسط خیمه های غارت شده بود، کمان که امیرالمومنین، امیرالمومنین بالای سر حضرت زهرا که نشسته بود به قبرش که نگاه کرد، اون شبی که دفنش کرد نگاه کرد فرمود اما حزنی فسرمد، این جگر دیگه خنک نخواهد شد، اما لیلی فمسحت، فاطمه جان من شب بشه یاد کبودی های بدن تو بیفتم نمیتونم بخواب. اینجا به خادم حضرت گفتن که آقا چه جوری زندگی میکرد، چه مدلی بود؟ ما میریم پیش یه نفر میگه ایشون 20 سال با یه عالمی بوده، حالاتشو میپرسیم. گفتن تو خادم حضرت بودی، حضرت چه جوری بود؟ گفت مفصل بگم. گفتن نه مختصر بگو. گفت هیچ شبی برای بستر خواب پهن نکردم، شبا به عبادت میپرداخت، شبها یاد اون شام غریبانی بود که توی بیابونا میدویدن بچه‌ها رو پیدا کنن، روزم غذا نمیخورد، یا روزه بود یا تا دم غروب چیزی نمیخورد. دم غروب یه کاسه غذا جلوش میذاشتیم، کاسه رو ور میداشت نگاه میکرد، گریه میکرد، میفرمود پدر منو با لب تشنه و شکم گرسنه